استدلال برای کشت گیاهان دارویی در کشور. مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید توسعه کشت و فناوری گیاهان دارویی را اولویت ملی دولت اعلام کرد و گفت 12,000 میلیارد تومان از این تسهیلات برای توسعه کشت و 3,000 میلیارد تومان برای بسته‌بندی و فناوری گیاهان دارویی اختصاص یافته که به فعالان این حوزه پرداخت خواهد شد.
چالش برنامه ای از رادیو اقتصاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، من ناصر خیرخواه هستم و اینجا رادیو اقتصاد و این برنامه چالش. به این برنامه خوش آمدید. در کنار دیگر همکارانم به تهیه کنندگی خانم نازنین کتابچی درباره دولت 13 و موضوع کاهش شکاف طبقاتی و تقویت وضعیت معیشت مردم صحبت می‌کنیم، موضوعی که از سال‌های گذشته هم همواره به عنوان یک مطالبه و سؤال ملی به میان آمده و در این حال کارشناسان صاحب نظران و دستاندرکاران بسیاری درباره اون سخن گفتند. امروز با توجه به زیرساخت‌های الکترونیکی و همچنین تغییرات و پیشرفت‌های نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی در کشورها از جمله ایران، انتظار بیشتری برای شفافیت، دقت نظر و اقدامات عالمانه است. اما چگونه است که ما از شکاف طبقاتی سخن می‌گیم و در این حال به دنبال کاهش اون هستیم و وضعیت معیشت مردم با چه ابزارها و سیاستهایی میتونه تقویت بشه و وضعیت فعلی چطور و با چه سیاستها و درایتهایی میتونه به وضعیت مطلوب و متناسب نائل بشه؟ این پرسش ها رو با مهمانانی در این برنامه در میان خواهم گذاشت. از جمله دعوت کردیم در برنامه اینک چالش در رادیو اقتصاد از آقای دکتر عباسی، از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و از وزرای سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تا به سوالات ما پاسخ بگن در آستانه انتخاب ملت ایران برای تصدی دولت 13 و آنچه که پیش روی این دولت قرار خواهد داشت. شرمنده و همراه ما باشید با یادآوری این نکته که سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 از این لحظه در اختیار شماست. آقای دکتر عباسی، بهتون سلام میکنم و خیلی خوش آمدید. دعوت ما رو ممنونم که پذیرفتید.
بله، بنده هم خدمت شما همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و تقدیر تشکر از این که برنامه بسیار خوبی رو تدارک دیدید و موضوع مهمه که امروز در جامعه ما بسیار نگران کننده هست، این رو در دستور کارتون قرار دادید. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. تجاربی که شما هم در قوه مقننه و هم در قوه مجریه دارید و در این حال آگاهی که نسبت به نظرات و نهله‌های مختلف اقتصادی، مسلما این پرسش مهمی است که دولت 13 با چالش‌های مهمی در این دو عرصه، یعنی فاصله طبقاتی و وضعیت معیشتی عامه مردم روبروست. به علاوه که ما در یک شرایطی اقتصادمون زیست کرده تا الان که وضعیت تحریم‌ها هم همیشه به عنوان یک دلیل، گاهی هم متأسفانه به عنوان بهانه برای پاره‌ای از اقدامات مطرح شده. نگاه شما چیست و فکر میکنید که رئیس جمهور بعدی و دولت 13 چگونه با این دو موضوع مهم باید روبرو بشه که موفق بیرون بیاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که جناب علی فرمودید، ما در بخش شکاف طبقاتی و مسئله فقر رو خب شاهد هستیم و البته بر اساس ضریب جینی یه بررسی مقایسه‌ای شده بود با قبل از انقلاب و بعد از انقلاب. خود بانک جهانی اومده بوده این رو بررسی کرده بوده. تقریبا ما بعد از انقلاب توانسته بودیم که یه بخشی از این رو حل و فصل بکنیم، به یه نقطه مثبتی برسیم، اما حالا متاسفانه دلایل مختلفی باعث این شد که امروز ما شاهد این شکاف طبقاتی باشیم و البته در همه کشورهای جهان موزل فقر روبرو هستن، چه حتی ثروتمندترین کشورهای جهان هم درصدی از مردم در فقر زندگی میکنن، منتها در کشورهای مختلف این واژه فقر متفاوته. برخی کشورها در اونجا فقر نهادینه شده و برخی هم توانستن راهکارهای مؤثر برای مقابله با اون انجام بدن و این مشکل رو رفع کردن. در اینجا ما میتونیم حالا بر اساس اون چیزی که امروز ما شاهد هستیم داریم میبینیم، با اینکه کشور ما یک کشور ثروتمندی هست دارای منابع سرشار، هم بخش انرژی ما بخوایم در نظر بگیریم نفت و گاز و پتروشیمی و امسالوم، که خود همین درآمد اینها و تولید اینها باعث میشه که بحث ضریب جینی همین فاصله پایین بیاد و باعث کم شدن این فاصله بشه. اما ما کماکان شاهد این هستیم که به دلیل حالا ضعف‌هایی که در بحث سیاست‌گذاری در بحث مدیریت وجود داشته ما از این ظرفیت‌های کشورم استفاده نکردیم. حالا بخش معادن ما هست، بخش منابع زیرزمینی ما داریم، بخش بنادر ما هست، به ویژه تو بخش کشاورزی ما هست، ما ظرفیت‌های زیادی داریم که میتونیم اینها رو شکوفا بکنیم، حالا چه خدمات باشه، چه صنعت باشه، چه کشاورزی باشه و سایر تولیدات. اینها باعث این شده که ما امروز دچار مشکل بشیم و مهمترین بخشش بخش اینی که توزیع ناعادلانه ثروت و عدم توجه به ثروت‌های بادآورده‌ای که در بخش‌های غیر مولد ایجاد میشه، یعنی مثل رانت ها، مثل قاچاق کالا به ویژه دو واردات، مانند اینها باعث این شده که این بحث شکاف طبقاتی فاصله بگیره.
اون چه که الان اشاره میکنید برای مثال رشته کلام امیدوارم از دست نره، مثلا توزیع عادلانه ثروت که اشاره میکنید، آیا این ناشی از تحریم هاست یا ناشی از بد مدیریت کردن و تمشیت نامناسب اموره؟
یه بخشی از این میتونیم بگیم که مربوط به تحریم ها بی اثر نبوده، اما همش این نبوده، بلکه بخش زیادی مربوط میشد که عرض کردم مربوط به شرایط کشور بوده. یعنی چیزی که من بخوام عرض بکنم، همونطور که در ابتدای عرایزم گفتم که مسئله فقر متفاوت هست تو کشورها، این یه حس تبعیض و شکاف طبقاتی که بعضی وقتا افراد حس مقایسه شدن و مقایسه کردن رو، این باعث میشه که خطرناکتر از خود فقر باشه. یعنی وقتی که یک در یک جامعه، مثلا یک جامعه روستایی، وقتی داره تلاش میکنه و زندگی راضی هم به اون شرایط زندگی خودش، با اون تولید، حالا چه دو بخش دامداری، چه بخش کشاورزی، چه بخش صنایع دستی و کارهای دیگه که مشغول است راضیه، اما میبینه که پیشرفتی در زندگی خودش نمیبینه، یا اون جوان روستایی نمیبینه و میبینه که از شهر ظاهرن خبرهایی که با ماشینهای مدل بالا، با هزینه‌های بسیار سنگین، با ویلاهای اونچنانی در کنار روستایی که مثلا روستایی با آرامش داشت زندگی میکرد و مثل هم بودن، مثل هم زندگی میکردن، خیلی فاصلهی وجود نداشته، اما وقتی میبینه قدرت خرید یک عده بسیار متفاوته با قدرت خرید اونی که در تولید مثلا بخش کشاورزی هست، به معنی کشاورز داره زحمت میکشه، به معنی دامدار، وقتی میبینه که توجهم به اون تولیداتش نمیشه و هزینه هاش بیشتر از درآمدش میشه، به ناچار مهاجرت میکنه، به مهاجرت معکوس میشه. ما بعضی وقتا مثلا ما قبل از انقلاب به شکلی مهاجرت داشتیم، بعضی انقلاب سیاست‌هایی باعث شد که این مهاجرت معکوس به سمت روستا بوده، الان روستا به سمت شهر شده. یعنی شما اون تشویق مسئله مسکن روستایی که وجود داشت در بازسازی مسکن روستایی، مقاوم سازی و مانند اینها، وامایی که میدادن به روستاییان و همچنین تحصیلاتی که برای بخش کشاورزی میدادن، خیلی ها برگشتن به روستاشون. اما حسی که وجود داره امروز میبینیم که اون ثروتمند روز به روز ثروتمندتر و ضعیف و فقیر روز به روز فقیرتر و بعدش هم تو شهرهای مثلا کلان شهرهای مثل تهران وقتی که 10 میلیون درآمد میشه زیر خط فقر، وقتی که مردم میبینن که مثلا در عرض 3 سال 4 سال مسکن 8 برابر میشه، یعنی 800% در اینجا تورم اگه ما بخوایم از سالانه مثلا 100% بخوام در نظر بگیریم، 8 برابر مسکن در تهران در عرض 3 سال میشه و دیگه یه چیزی که دست نیافتنی میشه. اینها بحث‌های مهمی هست که تو جامعه نگران کننده هست.
این فهرستی که آقای دکتر عباسی، به هر حال شما هم در مجلس بودید اشاره کردن و شنوندگان ما میدونن عضو هیئت رئیسه بودید و کاملا آشنا به فرآیندهای قانون‌گذاری و تبعات و آثار هر جمله و بندی از قوانین و تفسیرهای مربوط به اون هست. در این حال در مسند عالی اجرایی هم به عنوان وزیر عضو کابینه بودید که به هر حال اقدامات مدیریتی در سطوح عالی پیامدهایی را خواهد داشت. این فهرست بیشتر داره به ما نشون میده که وقتی افراد به مانند حضرت عالی که هم وزیر بوده هم نماینده مجلس بوده، چطور ممکنه که تصمیمات به گونه‌ای جلو برن که موجب شکاف طبقاتی و یا کاهش قدرت خرید مردم بشه، که مثال‌هایی که شما میزنی تفاوت فاصله بین روستا و شهر و یا گروه‌ها و طبقات اجتماعی رو سبب بشه و بعد امروز به عنوان یک معضل و مشکل بزرگ ازش یاد بکنیم. اینها اتفاق افتاده. من بیشتر دنبال این هستم که اگر الان از نامزدهای انتخابات 28 خرداد ماه دارن گوش میکنن، اونا باید چه کار بکنن برای فائق اومدن بر این مسائلی که برای جامعه پدید آمده و بسیار سخت و رنجاوره. شاید من اصلا نمیتونم اینو بپذیرم در مجموعه نظام اجرایی مملکتم، به لحاظ اینکه مبانی ما با مبانی یک نظام لیبرال یا لیبرال دموکراسی یا سوسیالیسم یا نهله‌های دیگر فکری کاملا متفاوته، به لحاظ اینکه ما در یک نظام مبتنی بر مبانی دینی و قرآنی زندگی میکنیم. مبانی دینی ما اقداماتی که منجر به فقر بشه اصلا اجازه نمیده.
درسته.
و راهکار هم میده.
درسته. من همون بحث رو داشتم دنبال میکردم که چون شما اشاره فرمودید به دوران مسئولیت ما در اواخر دهه 80 اوایل دهه 90، حالا چه دورانی که مسئولیت تقنینی داشتیم، برنامه های مثلا پنجم ششم توسعه رو ما داشتیم رو کار میکردیم، هر کشور یه برنامه رو داره، برنامه راهبردی یا استراتژی اون کشور. ما مثل سند چشمات افق 1404 یا اون برنامه توسعه که بر همین مبنا شده الان برنامه ششم هستیم، ما در اینجا کاملا مشخص شده که ما چیکار باید بکنیم که در کشور بتونیم توزیع عادلانه ثروت داشته باشیم. بر اساس تجربیات کشورهای توسعه یافته که تلاش کردن کاهش پایدار نابرابری مبتنی بر اخذ مالیات از ثروتمندان و پرداخت اون به مستمندان باشه و این نظام بازتوزیع پایدار در کشور در اون موقع اتفاق افتاد، هم مجلس هم دولت تلاش کردن، هدفمندی یارانها یه شیوهی بود که واقعا میخواست اجرا بشه، یعنی در اونجا
ولی خیلی بد اجرا شد.
بله، حالا در اصلا ببینید اصل برنامه و قانون، قانون هدفمندی یارانها قانون خوبی بوده، یعنی در اونجا ما همیشه مینالیدیم به این که بعضی از خانواده هستن که استخر دارن، بعضی خانواده ها هستن انواع اقسام ماشین های لوکس دارن در منزل، مصرف برقشون بالاست، مصرف بنزینشون بالاست، مصرف آبشون بالاست، مصرف گازشون بالاست. در کنار خانواده هایی هم وجود دارن که با یه لامپ مثلا 100 اتاقشون روشنه و دو محوطهشون هم روشنایی هم نیست و نه ماشین لباسشویی دارن، نه ماشین ظرفشویی دارن، نه نمیدونم چی دارن، استخ دارن جی.
درست.
خب حالا چیکار میخواستیم بکنیم که این 100 برابر اون خانواده روستایی برق مصرف میکرده و بعد یارانم بابت برقش، یارانه بابت آبش، یارانه بابت گازش پرداخت، بابت یارانه بابت بنزینش. ما متاسفانه بنزین رو به عنوان یک ابزار سیاسی به کار بردیم، یعنی همیشه نزدیکای انتخابات که میشد میگفتن که نه دست نگه دارین، انتخابات مجلس میشد نماینده های مجلس میگفتن نه افزایش ندیم، نزدیکای انتخابات ریاست جمهوری میشد میگفتن افزایش ندیم، و اون چه که واقعیت بود به عنوان که ما بتونیم خود حامل های انرژی، حالا نفت و فراورده های نفتی رو که اون موقع من یادم هست که گزارشی که شده بوده بیش از روزانه 15 میلیون لیتر بنزین قاچاق می شده به خاطر تفاوت قیمتی که وجود داشت، نفت و گاز هم همینطور. اومدن اینجا گفتن حالا اثر دولت لایه اومد، مجلس هم موافقت کرد که بیایم هدفمندی یارانه ها اجرا بکنیم، مردم صرفه‌جویی بکنن و از قبل صرفه‌جویی حامل های انرژی باز توضیح بشه بعد بین خود مردم. اینجا دو تا اختلاف نظر وجود داشت، یکی این که خب خیلی ها از صاحب نظران میگفتن که چرا بایستی باز توضیح بشه برای همه خانوار، خب اونایی که داره تمکن مالی هستن برای چی بونه باز توضیح بشه؟ استدلال دولت این بوده که باز توضیح که مربوط میشه به انرژی، این از نظر توضیح آدم متعلق به همه آهاد مردمه، چون که تمکن مالی داره، چون که نداره، هر تمام شهروندان از این میتونه استفاده بکنه، منتها از اون افراد ثروتمند ما بیش از مثلا 10 برابر 20 برابر هرچه بیشتر مصرف میکرد بیشتر میگرفتند، و این یک پایه بود. قرار بود مرحله دوم هدفمندی اجرا بشه که متاسفانه هم خود مجلس مخالفت شد، هم بعدش گفتن انتخابات سال 92 تر پیشه، اینها هدفمندی یاران رو مختل کردن، یعنی نه تنها به همون شکلی که قرار بود طبق قانون اجرا بکنن بلکه منربش کردن و به این وضع فعلی در اومده که اون یکی از شیوه های توزیع عادلانه و برابر ثروت بوده و کاهش پایدار نابرابری طبقاتی که الان وجود داریم یک راه اون بوده، راه دیگر هم بوده که میخواستیم بریم در اون راه ها. و باز هم الان در کشورها من میتونم بگم چهار راه رو یا چهار محور میتونیم در نظر بگیریم که
دولت 13 هم باید بهش توجه کنه.
بله دولت 13 هم میتونه بر همین اساس علمیه، کار شده است و کشورهای دنیا اومدن کار کرده. الان شما کشورهای مثل چک، اسلوونی، اسلواکی اینا رو بررسی بکنید میبینید که اینها بر اساس آمار بانک جهانی دارم عرض میکنم اومدن چیکار کردن، شیوه هایی به کار بردن که در اونجا به کمترین مقدار عددی شاخص ضریب جینی رسیدن. ضریب جینی از 0 تا 100 دیگه، هر چقدر به 100 نزدیکتر باشه فاصله طبقاتی بیشتره، هر چه از 100 کمتر به سمت 0 باشه فاصله طبقاتی کمتره. اینا از عددی آورده بودن به نزدیک 0 این کشورها. چیکار کرده بودن؟ راه‌های مختلفی، سیاست کارآمد مالیاتی انجام دادن، مبارزه با فساد و رانت انجام دادن و برابری درآمد در این کشورها رو اومدن طوری تنظیم کردن که برای خانواده‌ها سیاست گذاری کردن. حالا برای دولت آینده من به نظر من ضمن این که یه بخشش باید به تولید و توجه به بازار مولد توجه بشه بایستی، یک بخشش توجه به اون داشته های ما، توانمندی های ما، عرض کردم همونطور که تو بخش های کشاورزی باشه، صنعت باشه، انرژی باشه، تو اون بخش ها توجه بشه. یه بخشش بخش مالیاتیه، یکیش تغییر پایه مالیات ستانی از بنگاه به خانوار هست که تو کشور ما برعکسه. در اونجاها نه اینکه از بنگاه ها مالیات نگیرن، نه میگیرن، اما نه به شکلی که در کشور ما اونقدر از بنگاه‌های تولیدی مالیات بگیرن و باعث بیکاری کارخونه ها کارگران بشه و کارگران درآمدش ضعیف بشه و اون نتونه از زیر بار مالیات و عوارض بیرون بیاد و ناچار بشه که بخش تولیداتش کاهش پیدا بکنه. شما بیشتر این بنگاه‌های تولیدی که شما می‌بینید که به حداقل ظرفیت تولید خودشون رسیدن، یکی از عواملش همین بحث مالیات هست.
ولی آقای دکتر یه سوال مطرح می‌کنه و اون که بسیاری از این مواردی که ما داریم ازش سخن می‌گیم حقیقتاً در دولت نهم و دهم، یازدهم و دوازدهم، اینها از نظر بنیه و بضاعت علمی در اختیار دولت مردان بوده، حتی در اختیار شما که هم مجلس بودید هم دولت، چرا اینها انجام نشده و آیا تصور نمی‌کنید که اگر در طول این سال‌ها که بضاعت علمی کشور از نظر مطالعاتی و دستیابی به تجربه بین‌المللی اونطور که اشاره می‌کنید همه ما می‌دونیم هست و به ویژه مبانی دینی قدرتمندی که ما داریم در کشور اینها عقب افتاده، چطور ممکنه دولت 13 هم بتونه موفق بشه؟
این چند تا نکته رو اشاره می‌کنم، بعد فرمایشات شما رو اگه اجازه بدید پاسخ بدم. چون اینجا منقطع شد قضیه بساط، یکی تغییر پای مالیاتی که عرض کردم، اینجا کاهش تولید ناشی از مالیات باعث کاهش دستمزد کارگران بنگا و بعد از این طریق هم افزایش نابرابری میشه. در مجموع مالیات ستانی از بنگا بیشتر از منظر شفافیت اطلاعات و سیاست گذاری مالی و صنعتی اهمیت داره، نه از نظر کسب درآمد. به همین دلیل کشورهای توسعه یافته اگرچه مالیات رو از بنگاه ها اخذ میکنن، اما نرخ اون به مراتب کمتر از نرخ مربوط به خانواره و سهم اون در کل درآمد مالیاتی هم بیشتره. یک نکته دیگه اشراف اطلاعاتی بر حسابهای بانکیه. یعنی شما طبق بررسیهایی که مرکز پژوهش‌های مجلس داشته، بانک‌های کشور سالانه بیش از 200 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران بانکی واگذار می‌کنند و نکته قابل تأمل اینه 85% از این سودها عاید 25% سپرده‌گذاران میشه.
بله.
که این موضوع فقط در حساب‌های سپرده‌گذاریه و پول‌های بادآورده که برخی از فعالیت‌ها در همونطور که عرض کردم در بازار غیر مولد و همچنین بازار فعالیت در بازار سهام به دست میاردن شامل نمیشه. ببینید اینها رو بایستی دولت آینده بایستی اینا اصلاح بشه، توجه بشه. در اینجا مقاومت‌های صورت می‌گیره که حالا ما باید بگیم که تاکنون هیچ نظارت و اشراف اطلاعاتی روی این حساب‌ها وجود نداشته. حساب‌های بانکی. ببینید این تازه این دو تا هست. حالا بحث سوم اخذ مالیات تصاعدی از ثروتمندان هست. توی دنیا اومدن این کار کردن. الان در اروپا وقتی که ثروت تصاعدی وقتی بالا میره در کشورهای اروپایی 5%، در آمریکا 30% مالیات میگیرن. یعنی الان در آلمان گزارش شده که اگه یه پزشکی اندازه مثلا پزشک جراح بخواد جراحی انجام بده، اگه مثلا در روز بهشون اجازه میدن که دو تا جراحی انجام بدن، عوارض مالیات در حد نسبیه، اما اگه از دو تا بیشتر بشه تصاعدی ازش مالیات کسب میشه و اون دیگه حس میکنه که اصلا دیگه براش نمیصرفه که بخواد این کار انجام بده. درست. که خسته بشه و به جای دو تا عمل جراحی 5 تا 6 عمل جراحی انجام بده و مشکلات ایجاد بکنه. و نکته بعدی من اینو
خیلی کوتاه، چون آقای دکتر میدری هم به ما پیوستند میخوام با ایشون هم وارد صحبت بشم.
خب من فقط این عنوانشو عرض
سوال من البته بی جواب میمونه تا با آقای دکتر
عنوانشو من عرض میکنم بعد توضیح میدم. پرداختی به صورت مابل تفاوت خط فقر، الان کمیته امداد بهزیستی همه جا مستمری میدن. در دنیا اینجوری نیست، در دنیا میان بررسی میکنن میبینن که همه اینها که به یک اندازه نیاز ندارن، همه اینها که به یه اندازه درآمد ندارن.
درست.
میان اینها رو بررسی میکنن و بر اساس همون تنظیم میکنن. خب این عناوینی بوده که من خدمت رو عرض کنم و هر کدام یه توضیحات خاص خودشو داره که حالا در این برنامه من خدمتون هستم.
آقای دکتر میدری از نمایندگان ادوار مجلس البته ایشون هم و در حال حاضر که صحبت میکنیم معاون محترم رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هستن. سلام آقای دکتر و وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما جناب آقای عباسی و شنوندگان عزیزم، عرض سلام خدمت شما باشه.
متشکرم. من از شما البته کتاب و ترجمه و در این حال مطالبی هم خوندم که در رابطه با فقر، توسعه و راهکارهایی که در این بین هست و همچنین نگاهی به تجربه جهانی، ولی آنچه که ما امروز حالا شما در مسند هم هستید و تجربه دولت‌های پیشین رو هم داریم، موضوع کاهش شکاف طبقاتی و تقویت وضعیت معیشتی مردم نکته مهمی است که نامزد ریاست جمهوری برای دولت 13 با اون روبروس. راهکار فائق آمدن بر این دو موضوع کلیدی و مهمی که در پهنه اجتماعی اقتصادی کشور هست چگونه است و او باید چه بکنه؟
خیلی ممنون از سر بحث مهمی که مطرح کردین. امیدوارم که بتونه تاثیرگذار باشه و این بحث مهم شنیده بشه. حالا من در چارچوبی که جناب عباسی داشتن توضیح میدادن به خاطر که تکمیل بکنم و اهمیت اصلاح نظام مالی کشور در جهت کاهش فقر و کاهش نابرابری رو توضیح بدم، بعد نیست خدمتتون یه آماری ارائه بدم که در سالهای مختلف چیزی بیش از 60% تسهیلات بانکی در استان تهران توزیع میشه. یعنی سهم 30 استان کشور بین مثلا 40-45% و 55-60 حتی 3% تحصیلات در تهران توزیع میشه. این در واقع به معنای کمبود منابع مالی در کل کشور و تزریق منابع بیش از اندازه در تهرانه. پیامدش برای مردم تهران افزایش قیمت مسکن و گسترش سوداگری در تهران در شهرهای دیگه به معنی کاهش فرصت‌های اشتغال و در واقع امکان پیدا کردن فرصت‌های اقتصادی برای سایر نقاط کشوره. به همین علت از تمام نقاط کشور مهاجرت میکنن و در شهری مانند تهران ساکن میشن و از اون طرف قیمت مسکن هم به گونه‌ایه که حدود 25% حداقل از ساکنین در واقع مردم تهران بیش از 30% هزینه های زندگیشون پرداخت به اجاره مسکنه. ما چیزی در تهران حدود 40% حداقل تا 50% افراد مستأجر هست، ولی گروهی قابل توجه دارن هزینه های مسکنی میدن که بخش عمده‌ای از درآمد اون رو در واقع به خودش اختصاص میده. راهکار صحیح برای کاهش فقر در ایران که هم بتونه فقر مسکن رو کاهش بده و هم دسترسی به تسهیلات بانکی رو بهبود ببخشه، تغییر نظام توزیع تسهیلات بانکی در کشور.
خب
اگر این کار صورت بگیره شما به دو طریق کاهش فقر در ایران دارید: یک، دسترسی تسهیلات بانکی رو افزایش میدین، دوم سوداگری در بخش مسکن رو میتونید کاهش بدید. این که چرا این توزیع ناعادلانه در تسهیلات بانکی صورت میگیره که هم باعث در واقع ضرر و زیان به تهران میشه و هم به کلیه نقاط، یعنی شما بخشی از بدن شما فشار خون 18-20، یه جا دیگه فشار خون 4-5، اون حیات اقتصادی نداره به دلیل کم بوده در واقع گردش خون. این یکی اینقدر گردش خون شدیده که در واقع با بحران روبروه. به علت تمرکز اداری، اقتصادی و سیاسی که در این سیستم وجود داره. البته راهکارهای کوتاه مدتی وجود داره. ما هم در وزارت تعاون برای شرکت‌های تابع خودمون رو جناب آقای شریعت مدار این رو ابلاغ کردن که شرکت‌هایی که در هر نقطه ایران هستن باید حساب بانکیشون رو به همون نقطه منتقل بکنن. اگر این کار صورت بگیره در واقع به معنای اینه که یه شرکتی که در مثلا ماهشهر هست، در فولاد خراسان هست، نمیدونم در تبریز هست، این منابع بانکیش نمیاد در تهران که اونجا تسهیلات بیشتری در همون شهر بخواد توزیع بکنه. این در واقع یه راهکاریه که
البته اینم باز آقای دکتر اصولی میکنم این فرمایشون، البته بازم به نظر میاد این ناقصه، چون الان حسابها یک نکته است، دفاتر مرکزی که قانون مال یک دوره اجازه میداده که شما در تهران دفتر داشته باشید، دفاتر مرکزی، خود این یک مسئله است. حساب‌های بیمه‌ای که میاد مثلا بیمه نیروی کار در یه جای دیگر در تهران متمرکز میکنه، یک ماجراست. خیلی خیلی این موارد، مواردی که به نظر میاد همراه با توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی و تبادلات پرسرعت، اینها هم باید به موازاتش اصلاح میشد که نشده. خود این مسئله مهمی است که به این شکاف طبقاتی و به این بی‌عدالتی دامن میزنه.
کاملا درست میفرمایید، یعنی این در واقع به تنهایی کفایت نمیکنه.
بله بله،
ما در واقع در دوره‌هایی داشتیم که شرکت‌های بزرگ مثل من فرض کنید پالایشگاه آبادان، پالایشگاه مرکز خریدش در خود شهر بوده و رونق اقتصادی که ایجاد میکرد در خود همون شهر صورت میگیره، ولی وقتی دفتر اصلی در تهران باشه باعث میشه که پیمانکار اینجا انتخاب بشه، تجهیزات اینجا انتخاب بشه. شما شرکت های نفتی که در جنوب کشور هستن اگر مرکز خریدشون هم در همون نقاط باشه، این در واقع با همون نابرابری تحصیلات بانکی رو میاره، خریدها، استخدام پرسنل و سایر موضوعات. این نکته که ببینید چرا الان من دست میزنم روی تحصیلات بانکی با آقای عباسی هم به همیشه، شما توجه بکنید که بودجه عمرانی کشور شاید امسال دیگه 40 تا 50 هزار میلیارد تومان، چون سالی مثلا 10 تا 15% ما بتونیم بودجه عمرانی صرف کنیم. شما این 50 هزار میلیارد رو مقایسه بکنید به چیزی که نزدیک 800 هزار میلیارد که بانک‌ها در سال تسهیلات بانکی میدن. بنابراین اگر